با عرض سلام خدمت دوستان و همراهان گرامی، خدایا تو مرا از روزگار جوانی تعلیم داده ای و من تا همکنون شگفتی های تو را اعلام می دارم. پس خدایا تا به وقت پیری و سفید مویی نیز ترکم مکن، تانگاه که نسل بعد را از بازوی تو خبر دهم و آیندگان را از توانایی تو. در قسمت قبلی با یکدیگر خواندیم باید به این ایمان برسیم که خدا قادر مطلقه و تقاضایتان هر چه که هست را هر روز مرتباً با تمام وجود آن را به حضور خدا ببرید و ایمان داشته باشید که تنها خدا قادر به این است که مشکلاتمان را حل کند. در هنگام دعا باید حواسمان پرت نشود تا فقط عباراتی تو خالی به زبان آوریم. امروز ما بقیه مطالب را با یکدیگر مطالعه می کنیم. ایمان داشتن در قلب. بسیاری از ما نیازهای شخصی ضروری و مشکلات حادی داریم که زندگی من را تباه می کنن. ولی از خدا درخواست کمک نمی کنیم، چون در زیر ظاهر ایمان و توکل من ایمان نداریم که کاری از دست خدا برای رفع نیازهای من ساخته باشد. البته واقعیت این است که خدا قادر به حل و فصل تمام مشکلاتی است که به حضور او می بریم. آفریدن سیارات کاری برای او ندارد. زنده کردن مردگان نیز همینطور. هیچ کاری از توان خدا خارج نیست. ولی او منتظر است که ما به قدرتش اذعان کنیم و از او کمک بطلبیم. در گذشته برای دعاهای ضعیف خود بهانه می آوردم و به خود می گفتم من الگوهای خوبی برای مداومت در دعا ندارم و مسئولیت‌هایم چندان زیاد است که وقت نمی‌کنم به طرز مناسبی دعا کنم. اما خدا قانعم کرد که با خود صادق نیستم. دعاهایم ضعیف بود چون ایمان ضعیفی داشتم. در مغزم همیشه به قدرت مطلق خدا ایمان داشتم. درباره این موضوع می نویسم و موعظه می کنم. ولی اغلب این حقیقت در جایی که باید ثبت شده باشد، یعنی در قلبم ثبت نشده است. وقتی هم که قلبم قانع نباشد، نمی توانم درباره شرایط دشوار دعا کنم و از خدا بطلبم که نیازهای ضروریم را برآورده سازد. انگار جایی در اعماق قلبم ایمان ندارم که کاری از دست خدا ساخته است. در تابستان برای مطالعه و تحقیق به مرخصی می روم و در اتاق کوچکی مشرف به لنگرگاه ساوت هیون در میشیگان روزانه ساعتهای متمادی به مطالعه، تحقیق و برنامه ریزی می گذرانم. یک روز صبح وقتی برخورد امواج به ساحل را نگاه می کردم، به مشکلی که در دعا داشتم پی بردم. مشکل من این بود که در قلب خود ایمان نداشتم که خدا بتواند کاری برای رفع و اصلاح نابسامانی ها و خرابی های اطرافم انجام دهد. اعتراف این موضوع به خدا بسیار خجالت آور ولی پالاینده بود. با توجه به تمام نتایج عملی عدم ایمان به قدرت مطلق خدا، تصمیم گرفتم که در بی ایمانی خود نمانم. این بود که به کم ایمانی خود حمله بر شدم. کتاب مقدس را گشودم و تقریبا هر قسمتی را که تأکید داشت خدا قادر است به آنچه می خواهد دست یابد مطالعه کردم. قدرت خدا بر طبیعت. ابتدا نگاهی به آن قسمت‌های کتاب مقدس انداختم که قدرت خدا را بر طبیعت نشان می‌داد. هرگاه خدا تصمیم می‌گرفت که آب‌های بعضی از دریاها یا رودخانه‌ها را از هم باز کند، این کار را می کرد. خروج بابش 14 و یوشع باب 3. وقتی قوم او گرسنه شد، او از آسمان غذا برای آنها فرود آورد یا نان و ماهی را برکت داد. خروج باب 16 و یوحنا باب 6 آیات 1 تا 13. وقتی طوفان زندگی شاگردانش را به خطر انداخت، وی آن را آرام ساخت. مرقس باب 4 آیات 33 تا 41. وقتی سربازان قوم اسرائیل به زمان بیشتری برای پیروزی قطعی نیاز پیدا کردند، او روز را طولانی کرد. یوشع باب 10 آیات 12 تا 14. یکی از داستان‌هایی که بیش از همه به دلم نشست، داستان یأس و ناامیدی موسی بود زمانی که قومش تشنه شدند. خروج باب 17 آیات 1 تا 7. وقتی موسی نیاز قوم را به حضور خدا برد و گفت: آیا آن صخره را می‌بینی؟ تصور می‌کنم که موسی چنین جوابی داده باشد: بله، ولی صخره چه ربطی به آب دارد؟ اگر دنبال آب هستیم، باید به زمین نگاه کنیم، نه به صخره. خدا پاسخ داد: نه، نمی‌خواهم قوم خیال کنند که تصادفاً چاه آب پیدا کرده ای. می‌خواهم بدانند که چه کسی بر طبیعت قدرت دارد. قصد دارم از پهلوی آن صخره خشک آب جاری کنم. و خدا چنین کرد. من آنقدر این داستان‌ها را که نشان دهنده قدرت خدا بر طبیعت هستند خواندم که یک بار دیگر از واقعیت تاریخی آنها اطمینان حاصل کردم. قدرت خدا بر شرایط. در قدم بعدی نگاهی انداختم به قدرت خدا در تغییر دادن شرایط غیر ممکن. هنگامی که در اولین پنتیکاست روح القدس بر ایمانداران نازل شد، عده بسیاری رفتند و موعظه کردند که مسیح از میان مردگان زنده شده و نجات دهنده جهان است. در نتیجه هزاران نفر توبه کردند و به جنبش نوپای مسیحی پیوستند. این امر خشم صاحب منصبان رومی و رهبران یهود را برانگیخت. این افراد با دیدن استقلال پرشور جمعیت از ایمان مسیحی موقعیت خود را در خطر می دیدند. بدین ترتیب رهبران رومی و یهودی به مقابله با این جنبش پرداختند. ابتدا عده‌ای از رهبران بلند مرتبه مسیحی را دستگیر کردند و در حضور جمع به شلاق بستند. اما این امر فایده ای نداشت، چون مسیحیان گفتند که نمی توانند از بیان آنچه دیده و شنیدن دست بردارند. سپس سران قوم برخی از شاگردان را دستگیر و شکنجه کردند و به زندان انداختند. این کار هم حاصلی نداشت، چون همین که شاگردان آزاد شدند، با شجاعت بیشتری درباره مسیح موعظه کردند. سرانجام فرماندار اورشلیم یعقوب رسول برادر یوحنا را دستگیر کرد و به جوقه اعدام سپرد. وی نقشه داشت پتروس را هم به همین سرنوشت دچار کند. اعمال باب 12. با این وصف هیرودیس بدشانسی آورد و دستگیری پتروس با ایام عید فصح مقارن شد. هیرودیس به منظور احترام به سنن یهودی از اعدام پتروس در طی عید فصح خودداری کرد و تصمیم گرفت که فعلا تا پایان ایام عید پتروس در زندان آب خنک بخورد. هیرودیس برای آنکه مسیحیان رهبر خود را از زندان فراری ندهند، تدابیر امنیتی شدیدی برای محافظت از پتروس اتخاذ کرد. 16 سرباز رومی به نگهبانی از پتروس گمارده شد. تازه از دو طرف هم دستانش به سربازی در سمت راست و سرباز دیگری در سمت چپ با زنجیر بستند. عده‌ای نگهبان هم جلوی در سلول کشیک می دادند. هم ایمانان پتروس نیامدند برای رهایی او نقشه بکشند و دیوار زندان را فرو بریزند. می دانستند که هر گونه تلاش انسانی بیفایده خواهد بود. این بود که به دعا پرداختند. اما پتروس در زندان باقی ماند و روز محاکمه‌اش همچنان نزدیک می شد. شگفت زده از پاسخ دعا. غروب روز قبل از محاکمه و اعدام پتروس، مسیحیان در منزل مریم، مادر مرقس جمع شدند تا تمام شب را در دعا بگذرانند. پتروس که به مسیح اطمینان کامل داشت، با خیال راحت میان نگهبانان خود خوابید. ناگاه، فرشته خداوند ظاهر شد و نوری در درون زندان درخشید. فرشته به پهلوی پتروس زد و او را بیدار کرده و گفت سود برخیز. دردم زنجیرها از دستهایش فرو افتاد. فرشته به او گفت کمرت را ببند و کفش بپا کن. پتروس چنین کرد. سپس فرشته به او گفت ردایت را بر خود بپیچ و از پی من بیا. پس پتروس از پی او از زندان بیرون رفت، اما باور نمی کرد که آنچه فرشته انجام می دهد واقعی است، بلکه گمان می کرد رویا می بیند. آنها از نگهبانان اول و دوم گذشتند و به دروازه آهنینی رسیدند که رو به شهر باز می شد. دروازه خود به خود مقابل ایشان گشوده شد. پس بیرون رفتند و چون به انتهای کوچه رسیدند، ناگاه فرشته ناپدید شد. اعمال باب 12 آیات 7-10. پتروس گیج و حیران نگاهی به اطراف انداخت. آیا چیزی که می دید واقعیت داشت؟ آیا واقعا آزاد شده بود؟ آیا به راستی فرشته خداوند درهای زندان را گشوده بود؟ همین که حقیقت بر پتروس مستعجل شد، یک راست به طرف محل اجتماع ایمانداران رفت. دختر خدمتکار رفت تا در را باز کند و وقتی صدای پتروس را شنید از شادی جیغ کشید و به داخل اتاق دوید تا به مقدسین بگوید که خدا دعاهایشان را شنیده است. به او گفتند مگر دیوانه شده ای؟ اما چون اصرار او را دیدند گفتند لابد فرشته اوست. در این حین پتروس همچنان در می زد. سرانجام چون در را گشودند با دیدن او غرق در شگفتی شدند. آیات 15-16. مسیحیان نخستین بیش از مسیحیان امروز عقیده نداشتند که خدا می تواند به طرز معجزه آسایی شرایط را در پاسخ به دعا تغییر دهد. ولی در هر حال دعا کردند. خدا هم اجر ایمان ناکامل آنها را نه با عطا کردن رویاهای تسلی بخش، بلکه با ایجاد تغییر در جریان تاریخ داد. دوستان عزیز، ما بقیه مطالب را در قسمت بعدی با یکدیگر مطالعه می کنیم. در تنگی خیش خداوند را خواندم و نزد خدایم فریاد کمک بلند کردم. او از معبد خود صدایم را شنید و فریاد کمکم به درگاه وی به گوشش رسید. در نام مقدس عیسی عزیز به خدای بزرگ می سپارمتان. خدا نگهدار.